ارتقای فرهنگ عمومی. این ارتقای فرهنگ عمومی وقتی که فرهنگ بالا رفت، در اون ناسره های فرهنگی تشخیص داده میشه که من این توضیحات رو دارم اضافه میدم و ازش میگذرم. یکی هم بحث پیشرفت، پیشرفت در علم و فناوری، همین فضای مجازی، جنبش نرم افزاری، پیشرفت در علم و فناوری در فرمایشات حضرت آقا موج میزنه. و من اینجا اشاره کنم که دشمن در بعضی از این مطالب در علم و فناوری پیشرفت کرده و همین دلیلیه برای اینکه میتونه بعضی چیزا رو تحریف کنه. و مطلب آخر، امید به آینده و دید خوشبینانه همراه با اعتماد به نفس بدور از ناامیدی. حضرت آقا در اکثر فرمایشاتشون، من جمله همین فرمایشات مربوط به پیشکسوتان و دفاع مقدس، امید به آینده دادن و اعتماد به نفس ملت ایران. حتی در مدیریت حضرت امام هم فرمودن، حضرت امام در جنگ به اصطلاح یأس و ناامیدی رو از مردم دور کردند و امید دادن به مردم و فرماندهان، که باعث شد که یکی از به اصطلاح عوامل مهم پیروزی در جنگ باشه. همه اینها رو در کلمه بصیرت نخبگان و بصیرت آحاد جامعه در فرمایشاتشون فرمودن که اینها در حقیقت راهبردهایی بود که حضرت آقا و امام خامنه‌ای برای جلوگیری از تحریف مسائل مربوط به انقلاب و دفاع مقدس در فرمایشاتشون فرموده بودند. و اینها رو از فیش‌هایی که سایت رهبری و همچنین مسائل مربوط به دفاع مقدس، ما فعلا تیترش رو عرض کردیم، انشاءالله در یک برنامه آمادگی هست که اینها رو با ذکر منبع و ذکر بیانات حضرت آقا نمونه هاش رو عرض کنیم و بحث کنیم، اگر برنامه چیزی برای این مطالب باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای استاد. یکی از مسائل دیگری که درباره تحریف مطرح هست، به تعبیری دو قلوی تحریف و تحریم هست که در سخنرانی قبلی رهبر معظم انقلاب به این موضوع هم اشاره شده بود، و اینکه خب جریان تحریف تلاش داره که با قانونسازی حقایق مسببین اصلی رو تبرئه بکنه و خود جمهوری اسلامی رو که هدف تحریم ها قرار گرفته متهم کنه و این موضوع در جامعه منتشر بکنه و نشر بده که اگر ما به خواسته های غرب توجه بکنیم و به تعبیر گردن بنهیم، اون چه که میخوان بهشون تحویل بدیم تحریم برداشته میشه و از این منظر میگن پس جمهوری اسلامی مقصر هست. اما نکته راهبردی در بیان رهبر معظم انقلاب هست که ایشون فرمودن که اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم هم حتما شکست میخوره. این موضوع رو اولا چگونه برای جامعه باید که تبیین کرد، و دوم چگونه میشود که جریان تحریف رو شکست داد تا منجر به شکست جریان تحریم بشه؟
ببینید، نهایتاً اون چیزی که استکبار جهان دنبالش هست اینه که این ملت به زانو دارد. وقتی میگه این ملت به زانو دارد، یعنی فکری که این ملت رو تا به حال بسیج کرده و تو صحنه آورده، اون فکر بشکنه. قرآنم خیلی قشنگ میگه یهود و نصارا به معنی صهیونیسم یهودی و مسیحی، میگه از تو راضی نمیشن مگر اینکه تو مثل اونا بشی. پس برای بحث اصلی نیست که این جریانی که حضرت امام در واقع پرچمشو بلند کردن، همون جریان اسلام نام محمدی، این در واقع به زانو در بیاد. این دیگه چه تحریم و چه تحریف دنبال اینه. اما چه رابطه‌ای است بین تحریم و تحریف؟ نکته خیلی قشنگیه. ممکنه در نگاه اول کسی متوجه این شباهت نشه، ولی خود دقت کنه می‌بینه که بارها و بارها این حرف زده شد که اگر با آمریکا و استکبار کنار بیان، در واقع دنیا عوض میشه. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم رفسنجانی بزرگترین کسی بود که این حرف رو می‌زد. میگو اگه ما به دنیای غرب لبخند بزنیم، لازم نداره دشمنی کنیم. دنیای غرب به ما لبخند خواهد زد. این قضیه سر قضیه سلمان رشدی خیلی بزرگ شد تا حدی که حضرت امام خودشون فرمودن، چون چند وقتی امام اجازه دادن آقای هاشم این سیاست لبخند به غرب رو پیگیری کنن، اون موقع همین آقای روحانی هم همین حرف رو میزدن، بعضی از این دوستان اصلاح طلب این حرف رو میزدن، خود هاشم در رفت. بعد اتفاقی که افتاده این بود که وقتی که ما در دوره هاشمی لبخند زدیم به دنیای غرب، غرب سلمان رشدی رو برای ما علم کرد. امام این جمله شما یادم نمیره، همیشه میگن که خدا رو شکر قضیه سلمان رشدی پیش آمد تا بسیاری از عزیزان یا بعضی از عزیزان فکر میکنن اگه ما به دنیای غرب لبخند بزنیم، دنیای غرب هم به ما لبخند میزنه، پی به اشتباهشون بردن. خب ببینید، اینی که بعضی عزیزان هنوز میگن که اگه به دنیای غرب لبخند بزنیم، غرب هم به ما لبخند بزنه، خب تاریخ تجربه شده. این یه موقعی دوستان خبرنگار از من پرسیدن که تو چی فکر میکنی در زمان آقای روحانی دو مرتبه این تز اومد رو و بعضی مردم هنوزم بعضی از مردم این حرف رو میزنن، میگن فلانی تو فکر نمیکنی به دنیای غرب لبخند بزنیم، غرب هم به ما لبخند بزنه. میگم خب این هر جدیدی نیست، حالا چندین بار گفته شد عمل شد. خب اگر ما بتونیم تاریخ رو خوب بخونیم و از تاریخ عبرت بگیریم، دیگه این حرف رو نمیزنیم. پس قضیه تحریم در این حرفی که نمیزنن و خاطر این که هنوز در شلوغ بازی های تاریخ بعضی هم میخوان شلوغ بازی در بیارن و مردم اینو نفهمن. هنوزم که هنوز من میبینم بعضی این حرف رو میزنن، میگم بگر این آقای روحانی این کار رو نکرد، میگه آقای هاشمی این کار رو نکرد، میگه آقای بازرگان و لیبرالای اول انقلاب این کار رو نکردن، مگر امام بهشون مهلت نداد این کار رو بکنن و مردم به چشم خودشون ببینن بابا اگر لبخند بزنین به غرب تحریما برداشته نمیشه. تو همه قضیه اخی که برجام امضا شد، خیلی در واقع فکر کردن که نه آمریکا دروغ نمیگه، پا حرفش هست، تحریما برداشته میشه، جانکلی امضاش نمیدونم ضمانت، حتی سردبیر روزنامه شرق اومد گفت آره من دروغ گفتم که این قضیه پیش بره، به صراحت گفت من دروغ گفتم. در حالی که اگه جوان من خوب تاریخ بخونه، به قول آقای دکتر با بصیرت بخونه، ریز کارش بخونه، میگه بابا این قضیه چندین و چند بار زمان آقای هاشمی، آقای بازرگان، آقای روحانی عمل شد ولی به جایی نرسید. بازم تو میگی بریم مذاکره کنیم، هنوز بعضی از دوستان مثل آقای چه میدونم آقای اکس و وایزد اسم نبرن، ارزش نداره اسمشون اینجا بیارم، میگن نه بابا آمریکا کنار بیار. بابا چندین بار این با فکر باید بیاد و شکست بخوره. اینی که واقعا اگر تحریف نشه تاریخ و تاریخ همونطوری که بود نوشته بشه، خونده بشه، امثال بنده و شما بریم ببینیم بابا این فکر پیاده شد به جای نرسید، باز نمیگیم اگه بریم این کار کنیم تحریم ها برداشته میشه. اینی که واقعا ارتباط بین تحریف و تحریم به همه سادگیه. این جزئیات رو رعایت کنیم ما میفهمیم که بابا نمیشه از طریق مذاکره با یانکی‌ها و آدم‌های قانون شکن و عهد شکنی مثل اینها نمیشه تحریم برداشت. تحریم به قول حضرت آقا راه حلش تو وین اتریش نیست، تو اروپا و غرب لندن نیست، تو همین تهران به همت جوانه ماست. این خیلی حرف بزرگیه، این نباید تحریف بشه. این همون کلام سید الشهدا است، همون متن اسلام شیعی ناب، همون چیزی که فرانسیس فوکویاما به قول از زمون ازش میترسه. اینو باید بزرگش کنیم و اینا تو تاریخ اگه مطالعه کنیم خوب میفهمیم که باید بزرگش کنیم.
متشکرم. ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی داشته باشیم. آقای یغیازی را خدمت اصلی باشیم. در ادامه بحثی که با آقای روستازاد داشتیم برای مقابله با جریان تحریف که بشود منجر رو به شکست جریان تحریف و نتیجتاً شکست جریان تحریم باشه، در داخل برای خونساسازی برنامه‌های این جریان چه باید کرد و مشخصاً در عرصه رسانه‌ای نظام بایسته های نظام رسانه‌ای ما چه باید باشه؟
خیلی کوتاه، امپراتوری رسانه دنیا دنبال این هست که از طریق به اصطلاح اینطور بگم، سازمان ملل و قوانین بین المللی و از طریق البته سازمان ملل هم که میدونید که با ما دوگانه برخورد میکنه، هم دوگانه با تحریم، هم دوگانه با جنگ برخورد کرد و هم دوگانه با مسائل مربوط به کشور جمهوری اسلامی و حکومت مردم سالاری، مردم بر مردم و بهترین دموکراسی که اثبات میکنه در دنیا بهترینه. و این دوگانه برخورد کردن سازمان ملل، دوگانه برخورد کردن اروپا و دشمن که در جریان به اصطلاح در حقیقت همینجور بگم که تحریف اینجوری باید بگیم، ولی در جریان تحریم ها به وجود اومد، این دوگانه برخورد کردنه رو باید بشناسیم، به مردم آگاهی بدیم. رسانه ها هم این دوگانه برخورد کردن در جریان دفاع مقدس، دوگانه برخورد کردن سازمان ملل رو آگاهی دادن. من چون نمیتونم وارد شم، فقط همینجوری بگم در جریان کویت و در جریان ایران هر دو 8 قطعنامه سازمان ملل صادر کرد، ولی سازمان ملل بعد از 13 سال ایران رو پیروز جنگ و صدام رو متجاوز اعلام کرد، ولی بعد از دو ساعت حمله به کویت صدام رو متجاوز اعلام کرد. این دوگانه برخورد کرد سازمان. همین موضوع رو اروپا و آمریکا در جریان تحریم دوگانه برخورد کردن، آگاهی دادن رسانه های ارتباط جمعی، من بیشتر میگم تو فضای مجازی تا حتی رسانه های ارتباط جمعی، یعنی کانال ها و گروه هایی که جوان ها انجام میدن، و توجه بیشتر به فضای مجازی، چون تکنولوژی روز هست و همه دارن، اصلا سکوند لایف شده، زندگی دوم شده، 75% زندگی مردم.
متشکرم آقای روستازاد. جنابعالی فرمودید که برای معرفی عملیات تحریف در داخل کشور چه باید کرد؟
ببینید، من یه تجربه خود داشتم که در یه سری از عملیات نظامی شرکت داشتم. یه چیز جالبی که یادم اینه که من میرفتم تو متن عملیات بودم، بعد اون چیزی که از عملیات این ور اونور گزارش میشد یه خود متفاوت بود. اینی بحث جدیه. اینی که بعضی وقتا میدم کار خوبی که میشد اینه که بعد از عملیات تیمایی از ایران میومدن از تهران و از متن رزمندگان و متن کلام فرماندهان واقعیات استخراج میکردن. این مطلب خیلی مطلب مهمی است، اشاره کردن واقعا باید دارتان معرفی نوشته بشه. من توی دوره اخیر به خصوص شخص آقای محسن رضایی میبینم که توی دانشگاه امام حسین و حوزه مربوطه یه کار قشنگی شروع کرده که همه فرمانده هایی که توی جنگ شرکت کردن تک به تک بریم پای صحبتشون بشینیم، متن رو استخراج کنیم، اون دارتان معرفی که ایشون فرمودن ایجاد بشه. من خودم در دوره ارشد یه همچین تجربه علمی رو داشتم تحت عنوان اکسپرت سیستم. یعنی بحث این بود که من خودم این کار میکردم وقتی خیلی از علمای مهندسی، البته تو کار خودم، مثلا بازنشسته میشدن این هوا، میرفتم چیکار میکردم؟ تک به تک پای صحبتش رو مینشستم، ضبط میکردم روی کامپیوتر با سیستم های امروزی که در واقع پترن ریکوگنیشن، اسپیچ ریکوگنیشن امثال هم هست، کلام اینها رو چکار میکردم؟ چه پزشک باشه، چه مهندس معدن باشه، چه مهندس آیتی باشه، اینا رو در واقع ثبت میکردم که این دانش فناوری حفظ بشه. به قول نهج‌البلاغه حضرت علی، دانش ها رو با کلام، با نوشتن حفظ کنید. حفظ کردن آنچه که گذشته نوشته و به صورت دیتابیسی داره، به خصوص الان که اینترنت و این حرفا هسته، یه خیلی کمک میتونه بکنه که جلو تحریف رو بگیره.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر روستازاد و آقای دکتر قیاسی راد و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی جریان تحریف و راهکارهای خنثی‌سازی و ناکامی اون موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوب من با کارشناسان مربوط اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیوی گفتگو قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما چراغ راه آینده ما خواهد بود. منتظر دریافت نظرات شما هستیم از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. ساعت 18:46:20 اینجا تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. بیان روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار. ۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴ نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. در شامگاه روز شنبه پنجم مهر ماه پاییزی هستیم، فصل هزار برگ و هزار رنگ و فصل شعر و شاعری و احساس و ذوق و قریحه. امیدوارم که تو این لحظه ها به یاد ما هم باشید و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو.
گذشتن از شب دل تو زدی به دریا، از حصار شب گذشتی به امید صبح فردا، رفتی اون جایی که لحظش پر موسیقی و رازه، اونجا که سمفونی نور واسه تو می نوازم. دلم روشنه نمیشه نگاه تو فراموش کرد، تو قلبای ما زنده ای تا ابد، مگه میشه خورشید و خاموش کرد. قلندر تو ای مرد شب زنده دار، تو باشی نیازی به مهتاب نیست، به یاد تو جاری و سر زنده ایم، سر انجام این رود مردام من و موسیقی بارون، من و نغمه های سازت، تو فقط به من نگاه کن تا بشم ترانه سازت. حالا من موندم و یادت، توی این سنگر خاکی می نویسم از توی که شهره ای به عشق و پاکی. رفتی تا دنیا پس از تو، قدر خوبی تو بدونه، تا ابد بغض نگاهت یاد آدم ها بمونه. به یادت چراغ دلم روشنه، نمیشه نگاه تو فراموش کرد، تو قلبای ما زنده ای تا ابد، مگه میشه خورشید و خاموش کرد. قلندر تو ای مرد شب زنده دار، تو باشی نیازی به مهتاب نیست، به یاد تو جاری و سر زنده ایم، سر انجام این رود مردام
شبتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. خدمتتون عرض میکنم که همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو و تا ساعت 22:10 امشب با ارائه این مجموعه برنامه‌ها در کنار شما خواهیم بود. تا دقایق و لحظات دیگه شما میتونید روایت ناتمام امشبمون رو بشنوید. در ساعت 19 برنامه زنده بدون خط خوردگی تقدیمتون میشه، در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی، در ساعت 20:55 دقیقه روایت ناتمام دیگر و پایان بخش برنامه‌های ما در ساعت 21:09 شب خواهد بود و گفتگوی علمی. اما روایت ناتمام این لحظه ما اختصاص داره به مستند کتاب عباس دست‌طلا.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم، یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده‌ای یه پلاک داره، مثل پلاک خونه. از این قول گرفته بود تا بدون حتی یک روز اضافه خدمت سربازیش را تمام کنن.
چرا مهاجت برده بابا؟ زود باش.
بنین فجی، وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
کمتر از دو ماه از شروع جنگ تحمیلی گذشته. عباس علی باقری با شنیدن خبرهای آشفته از جنگ تصمیم میگیره به جبهه بره. هرچند جدا شدن از زن و 4 بچهش خیلی سخته. اما اون تصمیمش رو گرفته و به همراه چند تا از دوستاش به کرمانشاه و از اونجا به اهواز میرن. بعد از مشکلات فراوان و نبودن ابزار، بالاخره عباس و دوستاش میتونن ماشین‌های از کار افتاده رو راه بندازن و همه رو متعجب کنن. این ماجرای کتاب عباس دست طلاست. بور نویسنده یک کتاب.
نشر فاتحان منو صدا زد و 3 سوژه به من واگذار کرد. از بین این 3 سوژه من زندگی نامه داستانی جناب آقای باقری رو قبول کردم و گفتم دوست دارم اینو بنویسم و گفتن که خانم این یه کار مردونه است، شما یه چیز دیگه انتخاب کنین. گفتم خب اگه مردونه بود چرا به من گفتید؟ اتفاقا من همین فضا رو دوست دارم و میخوام بنویسم.
بخشی از کتاب با خوانش شما.
سوار کامیون میشوم. میخواهم از پلیس‌های اهواز بگذرم تا خودم را به تعمیرگاه پشت جبهه برسانم. پلیس جلوی اتوبوس‌های مسافربری را میگیرد و همه را پیاده میکند. مردم اعتراض میکنند. زن و مرد ناراحتند. زنی بچه کوچک در بغل دارد و فریاد میزند. این دیگر چه وضعی است؟ همه چیز را برای جبهه میبرید. پس ما چه کنیم؟ چطور به خانه‌هایمان برگردیم؟ صدای اعتراض مردها بیشتر از زن‌ها به گوش میرسد. ای بابا، این دیگر چه وضعی است؟ ما پول دادیم. چه کسی ضرر ما را جبران میکند؟ نمیشود پیاده سفر کنیم که.
نکته مهم در مورد این کتاب اینه که بعد از نوشتن خاطرات ایشون، باز هم متن خاطرات در اختیار عباس علی باقری قرار گرفت تا قبل چاپ تایید نهایی رو هم داشته باشن. عباس علی باقری معروف به عباس دست طلا.
بعد داشتن این چیزا ورقا که نوشته بودن آوردن واسه ما، گفتم بس بیاری من بیادم بخونه. من خودم سوادم آنچنان نیست. دختر دست دادیم گفتم بابا اینا رو یک چکی خطا رو با دقت بخون. گفته دست به این نزنی، هر جاشو دیدی با مداد یه خط بکش همون یادداشت کن. این میخوندن گفتم نه اینجا ایراد داره. یه خط میکشید خودش فوری ایرادش رو برطرف میکرد. 3 دفعه این بنده خدا زحمت کشید اینا رو آورد، ما ایرادگیری کردیم.
باز هم بخشی از کتاب با خوانش شما.
هواپیماهای دشمن به آسمان شهر حمله می کنند. احساس می کنم ماشین را دیدند و می خواهند بزنند. فریاد می کشم همه سوار شوید، باید برویم، هدف بعدی ما هستیم. به سرعت راه می افتم. یک دفعه از پشت سرمان درست همان جایی که ایستاده بودیم دود و آتش و خاک به هوا بلند می شود. با خودم می گویم حاج عباس علی آفرین، گل کاشتی پسر.
کتاب عباس دست طلا هم متنی روایی و داستانی داره و هم به ما میگه که اصناف مختلف چطور با مهارت‌های خودشون در جبهه‌های جنگ تحمیلی به کمک رزمنده‌ها میومدن و نکات فرهنگی اجتماعی خاصی رو در همین زمینه بیان میکنه. این کتاب رو نشر فاتحان برای ما چاپ کرده. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس مثل کتاب عباس دست طلا باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.